فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. یکی از نکاتی که در بصیرت ما نقش خیلی اساسی داره و افق کارها را و افق ادامه وجود خودمون رو باز نگه می‌داره و وسعت می‌ده، این مسئله تجسم اعماله. تجسم اعمال و تجسم عقاید یک بصیرت بزرگ است که خوب به تبعش یک اعتقاد عالی است. رو اون قسمتش خیلی عنایت داشته باشه. چطوری؟ مثلا ما میگیم که نظریه کوانتوم یک اندیشه عالی علمی است، به اصطلاح عکس العمل های عالم طبیعت رو با این تئوری بهتر میتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. در مسئله تجسم اعمال و تجسم عقاید باید متوجه باشیم یک مسئله بزرگ علمی است. وقتی مسئله بزرگ علمی شد، بیش از این که مسئله را به عنوان یک عقیده‌ای که فکر میکنیم حالا هم تو باید بباورانیم به خودمون نگاه کنیم، میایم باش قاعده های زیادی رو پیدا میکنیم. خیلی عزیزان عنایت داشته باشن که دین بر اساس یک قواعد حاکم و جاری در هستی خب سخن میگه و ما رو هدایت میکنه. اگه این خوب روشن بشه، از هر روایتی و هر آیه‌ای یک قاعده جاری در این عالم پیدا میکنیم. آروم آروم انشاءالله رو مسئله تجسم اعمال و تجسم عقاید ما به جاهایی میرسیم که میفهمیم خیلی مسئله عمیق است و خیلی کار ازش میاد. شما در شخصیت خودتون این مسئله رو آروم آروم حس میکنید که وقتی مدتی بر یک عقیده حقی پایدار موندید و به لوازم آن مقید شدید و اعمال و عبادات مربوط به اون عقیده رو انجام دادید، حالا دیگه شما یک آدم مطلع از اون عقیده نیستید، بلکه یه شخصیتید منطبق با اون عقیده. خب بر همین هم ببینین، به قول بالزاک یه جمله‌ای دارد ولی بقیه خب وسعتش دادم. بالزاک میگه که ما در نمایش نامه وجود بازیگر و تماشاگریم. این رو اگه وسعت بدیم، حرف همینه که یه وقت تماشاگرانه به یک عقیدهی نگاه میکنیم. خب به همون اندازم یه شخصیتی خاص داریم دیگه. یعنی بنده یه وقت میگم نماز خوبه، روزه خوبه، اینه میگن نگاه تماشاگرانه. یه وقت با روزه و نماز به طور مستمر خودم میشم بازیگر، یعنی دیگه در حد اینکه خوبش نیست، بعد از یه مدتی که مستمرن مشغول نماز و روزه میشم، الان اون نیستم که فقط میگم خوبه، وجودم تطبیق میکنه منطبق شده است با نماز و روزه. اصلا بحث خوبی و بدی نیست، بحث خودمه. خودم دیگه خودمم. حالا که خودم خودمم، بعد از یه مدتی که عبادات حق را انجام بدید، دیگه شما همون عباداتید، همون عباداتید. وقت حالا شما وقتی که باز میشید، نشور، نشور یعنی باز شدن دیگه، نشر در قرآن داریم، خودت رو باز کن. اقرا کتابک کفا به نفس کلیاما حسیبا. بعد میفرماد کذالک نشور، این همون باز شدن است. شما اصطلاحا هم دارین در متون دینی دون دیگه که میگن آقا نشر صحف، نشر صحف یعنی نشر خودتون، خودتون باز میشین. بعد که باز میشی، اینجاست که عجایبی در افق دینی خوابیده است. باز که شدی یه مرتبه، خب میبینی بله نماز شخصیت داره. شما اول اون مقدمه منو نگه دارین تا سیر بحث درست دارد. یعنی شما وقتی که علاوه بر تماشاگری در عبادات بازیگر شدی، خب تا اینجا روشن است که شخصیتتون دیگه اون عبادات است، یعنی خودتونین دیگه اون عبادات. خب حالا تا اینجا درست شد، پس دیگه در واقع یه اطلاعات نیست که بیگانه از شماست. برای همین هم حتما میدونین در فشار قبر و فشار سکرات همه اطلاعات میرد. حتی گاهی طرف دیگه اصلا نمیدونه در که اسمش چیه، نمیدونم باباش کیه، اسم مادرش که، اینا همه میرد. گفتن عقیده میماند، عقیده نیماند. برای همین هم هست که بسیاری افراد وقتی میمیرن عالم نمیمیرند. یعنی در یه روایت داریم اگر کسی فقیه بمیرد کذا و کذا به جاهایی میرسه، ولی بسیاری افراد علومی که دارند رو در فشار سکرات و فشار قبل از دست میدم، یعنی ندارم، مثلا نیستن. اون چه که میمونه اسمش روش اسم ما کانو یعملون، یعنی اون چیزی که شخصیت طرف شده است. خیلی تعبیر درست است. عقیده، عقیده اصلا عقده یعنی گره دیگه، یعنی اون که گره خورده است با شخصیتش. تماشاگر خوبی ها بودن و مطلع از خوبی ها بودن که این نمیمونه که، هیچ فایده ای نداره. از نگاهی که نگاه بصیر دین نگاه کنید چقدر عجیبه. مثلا ما تو روایت داریم که نه آقا هیچ فایده ای نداره، این عقایدش هیچ فایده ای نداره، این اعمالش هیچ فایده نداره، آدم جا میخوره. بعد که ناخون میزنید میبینید خیلی حرف دقیقه. میگه این نوع منشی که این داره منش بازیگرانه نسبت به عقایدش نیست، منش تماشاگرانه است. خب حالا حرف من اینجاست که اگه در درون خودتون ناخون بزنید، گاهی میبینید که نریه، الحمدلله این عمل جزء شخصیت شما شد. حرف از اینجا شروع میشه. حالا که جزء شخصیت شما شد، وقتی باز میشید این نماز پیدا شد، این نماز شد یک موجود خارجی در روبروی شما. این همون وقت که داشتید نماز میخوندید، میدیدید که با نمازتون معاشقه میکنید، ولی نمیفهمیدید این معاشقه، معاشقه خلق یک ملک هست. یعنی یه ملکی با عباداتتون خلق کردید بر اساس قواعد نظام احسن. و حواستون باشه اینجا مصیبتی هست، اگه شما بر اساس میل خودتون و نظر خودتون و اعتبار خودتون عبادت کنید، چیزی خلق نمیتونید بکنید، چون پایگاه نفس الامری ندارد. که یعنی شما میتوانید یک حقیقت خارجیه رو در دریای بیکران کلی برای خودتون بکنید. یه مثال بزنم، شما چه موقعی میتونید آفتاب در خونتون داشته باشید؟ وقتی که خورشیدی باشه. هیچ اشکال نداره الان شما بگون آقا آفتاب خونه ما، دروغ که نیست که. اما این آفتاب خونه شما ریشش در یک آفتاب کلیست، این روح شما. شما نه روح خودتون رو دارید، روح خود خودتون رو دارید، روح شماست. یعنی واقعا شخص شما روح خودتون ندارین، کاملا غیر روح من است. فردای قیامت هم خود خودتونید. اما این روح شما که خودتون خلق کردید به معنای این است که از هیچ خلق کردید، اراده شما منشأ خلقتش بود یا اراده شما منشأ شکل دادنش بود؟ شما یه روح کلی هست، بر همینم شما هستید من روحی. فرمود که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. حالا این روح اومده تا اون وقت که در عالم غیب است، یه روح کلی است، نه روح حسن است، نه روح بطول، نه روح فاطمه، نه روح رضا. اما حالا نفس بدن شما شرایطی پیدا کرد که این روح اومد، حالا این دیگه روح شخص شماست. اینا نماز روزه همینطور است، اینا باید خوب کار بشه. حالا نماز یک قاعده موجود در عالم غیب است که کشف محمدی صلوات الله علیه و آله، کشف تام محمدی صلوات الله علیه میاره. اما حالا شما این نماز که میخونین خود شما میخونید، نماز شماست. حالا چرا خلق شد؟ برای اینکه شما اراده کردید اینا بیارید پایین. اما خب پس حالا بگون که اگه من منشأ خلقتشم، خب پس حالا من هر چی را که تصمیم بگیرم چه ایجاد کنم ایجاد میشه. یکی از بزرگترین مشکلات دنیای مدرن همینجاست، نومینالیست. اگه شنده باشید، اگه امروز میبینیم دنیای غرب ویران شد و شنده میگن دیوید هیوم غرب را به هلاکت و پرتگاه رسوند، رو همین نکته است. هیوم اینا یه مصیبتی دارن، اونا اومدن گفتن که چی؟ که اگه شما تصمیم بگیری یه چیزی خوب باشه، خب این خوب میشه. خب این اول ماجرهاست. خوبی چیه؟ اون چه من میگم خوبه. بدی چیه؟ اون چه که من میگم بده. اینجور نیست. واقعا نظام هستی خوبی و بدی ثابتی داره، اسمش همون نفس الامر میگن. حالا شما اگر بر اساس نظام ثابت نفس الامری اعمالی رو انجام بدید مطابق این نظام احسن، بعد تجلی اون حقیقت در قلب شما جلوه میکنه. فرده که باز میشید نماز میبینی. حالا اگه کسی اومد برای خودش یه کارهایی سری هم کرد، خب فردا هرچی میگردد نمیبینه. یعنی اینکه باید ریشه در واقعیت داشته باشه. من باره ها خسته دونم بعضن کردم که حرف اینه که بدن چرا اینقدر در روایات ما اصرار هست که آقا به این این معراج پیامبر، این نماز، این روزه. اونجا مثلا حضرت میبینن میگن چرا مثلا نماز میخونیم، چرا روزه میگیریم. تمام اینا دست دور نیست، واقعیت هست. ببینید مثلا میگیم چی؟ میگیم آقا چرا مثلا به سجده رفتیم؟ فرماد آدم اینجا یعنی همه آدم، آدمیت. آدم نظر به کبریایی حق کرد، یه مرتبه تمام وجودش به سجده رفت. قصه ما، قصه حقیقت ما یعنی آدمیت است. پس در واقع ما با این سجده خودمون در باطن هستی، باطنی ترین آدم یعنی حضرت آدم، نه آدمیت که اولین بشر حضرت آدمه، آدمیت در بهشت نزولی غیر حضرت آدم است که اولین آدم در دنیاست. ابوالبشر غیر اونه، اون حقیقت آدم است. همه شما اون حقیقت آدم، حضرت اونجا میگن این آدمیت این کارو کرد. پس وقتی میگن آدم، حواستون باید باشه، یه وقت آدم به معنای اون آدمیت هست که به شجره نزدیک شد، که در واقع شما نزدیک شدین. علم آدم اسماء کلها، آدم رو بهش اسماء رو آموختن، یعنی به حضرت آدم یا به محمد و فاطمه و اهل البیت صلوات الله علیه. یعنی اون آدم که علم آدم اسماء، ملائکه بهش سجده کردن، به کی سجده کردن؟ به جمال آدمیت، جلوه تامه تمامه، یعنی محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. و اون دیگه مرد و زن نداره، نفس واحد است. بعد که تجلی کند، همسرش، نه زنش، همسرش، زوجه ها، این ها به جهت اینکه نفس مؤنثه، نه اینکه مردی بوده است، زوجه ها، نفس و نفس و ما سواها میگون دیگه، ها مؤنثه بکردن، یعنی مثلا زنش. یعنی اینا مثل ادبیات عرب همه موجودات ها مؤنث و مذکر میکنه. حالا اینا دقت هایی است که خودتون دارید. خب حالا اونجا پس این عمل شما اگر مطابق یک حقیقت غیبیه باطنی باشه و مستمرن انجام بدین، حالا باز که میشید میبینیندش، نماز میبینید، روزه میبینید. اینا را مقدمه از همش. اون چیزی که میخوام بعد از اینا بگم، یه چیز عجیبی که تو اون روایت اون جلسه بود و خودتونم آروم آروم تو خودتون کشف میکنین، ببینین همطور که شما حس میکنین که دیگه میشه با نمازتون معاشقه کنین، مگر انگه شما وقتی که مردید این ملک زیبای میاد جلوتون میگه تو چی؟ میگه انا صلاتک، من نمازدم، من عقیدتم. خب این از شما خلق کردی با همون دقتی که عرض کردم، که از شریعت که کشف حقیقت میکنه و با یه مبانی نفس الامری سخن میگه کمک گرفتی، آداب شرعیه رو انجام دادی، این ملک مطابق اون نور برای شخص شما شد روزه، شد نماز. حالا اومدی خب تا این پس ببین معاشقه میکنی هست، حالا نتونی حالا خیلی معاشقه کنی، بعد که مردی پیدا میشه داخت بادم میمونه دیگه، یعنی دائم میمونه. در چه کمک های فوق‌العاده‌ای میکنه، کمترین کمکش اینیه که این دنیا میکنه که تنها عن الفحشاء والمنکر، این کمترین کمکه که نماز میکنه. اقیم الصلاة لذکری، یعنی وسیله انس با خدا میشه. میگه هر دوشا تو قرآن نداریم که برای آیات، تو قرآن دو جور آیه داریم، یا آیه متوسط یه جا میفرماد فتبه و احسن ما انزل الیکم، بیاید با اونا که احسن است و برادون نازل شده است تبعیت کنید. یعنی معلومه پس بعضی آیات متوسط هست، یا آقا نماز بخون تا روحیه کنترل معنوی در ایجاد میشه، دیگه شهوات و منکرات نمیکشده، کنترل میشه به لطف الهی. اما یه وقت هم میگه اقیم الصلاة لذکری، نماز بخون تا معنا داشته باشی. که پیامبر میفرماند که قرة عینی فی الصلاة، نه قرة عینی صلاة، نگفتن نماز نور چشم من است، گفتن یه چیزی تو نمازه که اون نور چشم من است. تو نماز چیه؟ خدا، ذکر خدا، یعنی خود خدا دیگه، یعنی خدا در جلوات خودش با نماز گذار. از صلات و قربان نکل مومن، قربان یعنی وصله نزدیکی دیگه، یعنی نماز باعث شد که انسان بی حجاب با خدا ارتباط پیدا کنه به لطف الهی. حالا این نمازه اونجا میاد میبره آدم ها جای دیگه. حرفم کجاست؟ پس تا اینجا با من این که ببینید با انس با نماز آروم آروم معاشقه میکنید، یه چیزی کنارتون است باش زندگی میکنید، بعدم اون دنیا میبینید. این روایت عجیب صفحه 88 میگه حالا اگه مأنوس شدید با عبادات، خود صبرم یک ملک میشه. این دیگه رمز و رموز روایات است، یعنی تا اونجاش آدم طاقت داره. روایت دقت کردید؟ میفرماد که وقتی که مؤمنه میذارن تو قبر، کانت صلاة عن یمینهی و زکات عن یسارهی و البر رو متل و علی، زکات این ور نمیدونم حج اون بر، حالا اینجا مختصر گفته است، صلاتون بر، زکاتون بر، خوبی ها و کمک هایی به رفقا. و بعد می فرماد که صبرم تو صحنه است. یعنی شما اون، من به عنوان یه دانش ابتدایی اینجوری دیگه، آقا صبر یعنی 20 سال نماز خوندن رو میگن صبر دیگه، 20 سال عبادت کردن رو میگن صبر. یعنی پس در واقع همون نماز مستمر صبره. این روایت میگه نه، یه چیزی اضافه تر میاد در حوزه شخصیت تو به نام خود صبر بر عبادات. و قال چی؟ یعنی امام صادق فرمودن فیتنه حس صبر و ناهیه، صبر میاد یه گوشه وامسه. من خیلی دلم میخواد که عزیزان تدبر داشته باشن، تأمل بکنن، تا بعدن ما از اینا استفاده زیاد میتونیم بکنیم. این اصرار من است که توی مقدمات متوجه بشین در این حوزه وجود انسان چه قوقایی همین حالا برپا میشه. پدیده سبستوری شما با نمازتون معاشقه میکنید به لطف الهی. یادتون باشید اگر مستمر بشید بر عبادات، یه چیزی وارد زندگی شما میشه به نام حضرت صبر. حضرت صبر چطوری؟ حضرت نماز دارید، حضرت روزه دارید، اینا حضرتن واقعا، حضرت در محضرشون هستی، حضوری بین شما و او واقع است، ذهنی نیست، خیالی نیست. بعد حضرت صبر میاد، وقتی حضرت صبر میاد چه کارایی هم ازش میاد. یعنی اونجا اینقدر این کار ازش میاد در زندگی ابدی ما، و حتما در همین زندگی که اونجایی هم که نماز و روزه هنوز اون قوت لازم رو پیدا نکردن که دفع مشکل کنند و سیر سلوکی به ما بدن، این حضرت صبر میده. نتیجه که دلم بخواد بگیرید اینه که یه کاری کنید، همینطور که نمازتون رو خلق میکنید به نور نفس الامر عالم غیب، این صبر بر صبر، حالا صبر سه تاست میدونید که صبر بر عبادات، صبر در معصیت، صبر بر طاعات در متون رواییمون هست. یکی از جایی که خیلی خوب اینا میتونیم گیر بیارین کتاب شرح بر حدیث جنود عقل و جهل حضرت امام رحمت الله علیه، به طور خیلی جامعی اینا اونجا باب صبر اونجا رو مطالعه بفرم. خب این مقدمه اون جلسه، هنوز طاقت ما کاملا خلاصه راحت نشد از که ما این روایت تونسته باشیم درست بحث کنیم، اما حالا بابش باز بشه. رسیدیم به صفحه 89 و عالم برزخ شروع بیداری است. من قبل از این که اینا بحث کنم، تو همون تجسم عقاید و اعمال در برزخ حاشیه کتابم نوشتم، شما هم یادداشت کنین بعد مطالعه بفرمان. آیه 33 سوره سبع خیلی نورانی است تو این جهت، هل یجزون الا ما کانوا یعملون. یعنی 33 سوره سبع فرماد که چیزی به تو ندادیم، خود اعمالت شده شکل، هل یجزون الا ما کانوا یعملون، جز اون چه که استمرارن، ما کانوی عمل انجام داد یا بهت دادیم. یعنی پس در واقع اون چه ما رو در قیامت احاطه میکنه و بهره ور میکنه ما کانوی عملون است، تمامش اعمال ماست. حالا بعدا مفصل تر بحث میشه، پس این تو ذهن عزیزان بمونه. در عالم برزخ من متن آروم آروم میخونم، انشالله نکات خوبی برامون هست. فرماد با مرگ و کنار رفتن حجاب دنیا، آن چه در باطن بود ظاهر می شود و صورت برزخی عقاید و اخلاق و اعمال ما ظاهر می گردن. خب همه شما می دونید مرگ جز این است که ما از حجاب بدن آزاد می شیم. حالا که با حجاب بدن دیگه نیستیم، خب باطنمون رو میبینیم، مثل همین حالا که بعضیا به لطف الهی مواظبن بدن حجابشون نشه. وقتی بدن حجابشون نشه نشد خب میتونن سر به برزخ بزنن. ولذا در واقع دقت کنین، عالم برزخ شروع بیداری یه انسان است نسبت به خود، و حقیقتاً تا در دنیا بود در خواب به سر می برد. اینجور بگیم، یعنی آقا با مردن به عمیق‌ترین لایه‌های شخصیتمون سر می زنیم. این که میگم عمیق‌ترین نسبت به این دنیا میگم، حالا اول بحث است. یعنی ما همطور خودمون رو ادامه میدیم. وقتی ما مردیم یعنی چی میشیم؟ یعنی اون چه که الان برای ما باطن است خب میشه ظاهر. میگه الان شما برای این بدنتون ظاهر نیست و روحتون باطن. خب وقتی مردین بدن برزخیتون خب میشه ظاهر. فرقش نیست که اینجا این بدنتون مناسبت کامل با روحتون ندارد، یعنی بدن شما تجلی روح شما نیست، ابزار روح شماست. اون دنیا بدن شما تجلی روح شماست، وحدت داره. یعنی به قول ملا صدرا رحمت الله علیه می‌فرماد بدن انسان با روح انسان در این دنیا وحدتش انضمامی است. انضمامی یعنی به هم چسبیدن. ولی خیلی عجیبه، خودش هم میگه یکی از عجایب است که چطوری مجرد با ماده در این حد متحد میشن. درست است اتحادشون تجلی نیست، انضمامی است، اما خیلی متحدن. شما برای همین هم مثلا این هم متحدن که شما اراده میکنی دستت بیاد بالا، این گوشت میاد بالا. یعنی شما که مجردی، اراده مجرده، اینقدر در قبضش است. خب یه نوع اتحاد است ولی آخرش دوگانه است. اون را انشاءالله خودتون بدنم روش کار کنید، منم عرایض خواهم کرد که بدن برزخی و قیامتی اتحادی است به حقیقتن. برای همین هم تجلی است، یعنی دوگانگی نیست، مظهر و باطن است. خب حالا به هر صورت شما در چه احساسی هستین در برزخ؟ اینکه اون چه که برای شما این دنیا باطن است میشه ظاهر. یه قدم دقت کنید. خب اما در برزخ دیتونی، خب حالا بازم باطن دارید یا ندارید؟ چرا باطن دارید؟ اون چه که در قیامت میشه ظاهر حالا در برزخ هست چی؟ باطن. یعنی شما هم در برزخ باز یه ظاهر دارید یه باطن. مستحضرید اینا را سریع بریم جلو. بریم جلو. اون چه که من دلم میخواد خودتون پیدا کنی. خدا نکنه که ما جلساتمون وسیله‌ای بشه که شما یه اطلاعاتی پیدا کنید از اینجا برید. خدا من و شما را مرگ بدهد اگه اینجوری میخوایم زندگی کنید. بمیرید بمیرید و از این تن چه مرد. بیه کاری بکنید که همین حالا بمیرید. یعنی که همین حالا منصرف بشیم ببینیم که خب راستی خیلی بزرگیم، خیلی وسیعیم. خدا میدوند این اولین نکاتیست که اهل بیت صلوات الله علیهم به ما میآموزند. یعنی اصلا اینجور نیست که ما را حواله بدن به جای دیگه و دنیای دیگه. اصلا اونا میدیدند و میگفتند و دلشون هم میخواستست ما ببینیم و دنبالشون را بیافتیم. بحث دیگه یه سال رسیدیم عرض خواهم کرد. خب پس دائم نگاه کنید این وسعت بیکرانه خودتون رو. خب بعد نه آره پس باطنتون رو دارید میبینید. حالا چقدر میبینید اون مهم نیست، مهم نیست که ورود شروع بشه. بعد که ورود شروع بشه ببینید خیلی عجیبه، خیلی گسترده است، خیلی اصلا دیگه این حرفا نیست. این که تاکید دارم که با واقعیات عمیق زندگی روبرو میشید. یعنی چه؟ متن رو با هم بخونیم. بفرماد و حقیقتا تا در دنیا بوده در خواب به سر میبرده و در رؤیای دقت کنید با خیالات دنیای نسبت به چیزهای خوشحال و نسبت به چیزهای ناراحت بوده که همه و همه یک خواب طولانی به حساب می آید. خب حالا اگه شما همین رو همین حالا رعایت کنید، مواظب باشین با چیزای علکی خوشحال نشین، با چیزای علکی هم غمناک نشین. خب یه مرتبه انگار اینا حجابش ریخ، یعنی حجابش ریخ، یعنی این که اینقدر قرآن میفرماد آقا مواظب باشید، این نه بعض مثلا اموالکم نمیدونم اولادکم عدوون لکم، این نه من ازواجکم و اولادکم عدوون لکم، بارها مثلا میفرماد که آقا والمال و والبنون زینت الحیات دنیا. زینت حیات دنیا یعنی چی؟ یعنی مال این دنیاست. این افقی که باید بگذرد از این چیزا متوقف شده توی این چیزا، والمال و والبنون، مال و ثروت و قدرت و بچه و اینا. اونجا می فرماد که چی؟ من از نه هر همسری نه هر بچه، انم ان من از واجکم. خب همسرات و اینا، اینا افق آدم رو پر کنه. خب اینا نمیذاره آدم سیر حقیقی داشته باشه. می فرماد نه اینا رو نباید بگیری. و از نا بدتر دیگه اینم کینه ها، حسد ها، این آبرو، آبروهای دردانه بازی، اینا رو هی بگیریم خب افقمون رو پر میکنه. افقمون که پر شد چیز دیگه نمیبینیم. اگر همین حالا هم افقه دا باز کنی، نگذری اینا قلب دا پر کنه، خوب میبینی انگار وارد یه عالم دیگه شدیم. همانطور که انسان هنگام خواب از همه نظام دنیوی که در کنارش است غافل است، انسان هم در دنیا نسبت به نظام برزخی که باطن همین دنیا است غافل است. ببینید چندین آیه در قرآن هست که مثلا فلان چیز و فلان چیز زینت الحیات دنیا، اینا زینت زندگی دنیایی است. خب حالا باید در دنیا زندگی کرد یا باید که دنیایی شد؟ نگفت که در دنیا زندگی نکن. تفسیر همین آیه را ببینیم، میگه آقا بپا دنیایی نشی. اگه دنیایی شدی با همین چیزا خوشی، اما اگه آخرتی شدی در دنیا زندگی میکنی، وقت متوجه باش بابا اینا که زینت حیات دنیاست، نکمان من نیست. زینت حیات دنیاست یعنی چی؟ یعنی مال دنیاست. بفرماد مثلا هر چیزی که بر زمین است زینت زمین است. انا جعلنا ما علی الارض زینتون لها، خیلی قشنگه با. میگه آقا هر چی روی این زمینه زینت زمینه، زینتون لها، به زمین برمیگرده. به ربط به شما نداره که، چه شما پوزش هم میگیم زینت شما. و همین آیه میگه، همین قرآن میگه چی؟ میگه برید تو مساجد زینت دنیا پیدا کنید. خذو زینتکم عند کل مسجد. خب تو مسجد چی پیدا میشه؟ خدا. خدا پیدا میشه تو مسجد. مسجد یعنی مقام معنوی دیگه. میگه اونجا برید زینتتون اونجا پیدا کنید. این آیه خیلی به همین تفسیر المیزانی نگاه کنید، بعضی تفسیرها به این زیبایی نگفتن. میگه آقا برین عند کل مسجدن، سوره اعراف، تو مسجد از این عطتون رو پیدا کنین. اینا که تو خیابون و بازار و خیابون و خونم باغ و صحراست، مثلا این درختاز، اینا جعلنا ما علی الارض زینتون لها، زینتن لها، اینا زینت خود درختاز و زمینه. اینجا میفرماد زینت دنیا را زینت خودتون نگیرید، نه اینکه از دنیا و وارد شدن در دنیا محروم کنید خودتون. اینا که نمیخواد بگه. و چون مرد بیدار میشود. حالا آیه رو با هم بخونیم. این آیه از آیات خیلی غنی و قوی قرآن است. یعلمون از ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. میفرماد این آدمای عادی که پیغمبر نیمیان دامن تو را بگیرن، اینا مشکلشون اینست که افقشون خرابه. دقت کن این آیه کجا اومده. میگه خدا، خدا به پیغمبرش میگه بابا اینا اصلا گیجن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم، اینا از آخرت خودشون، نه آخرت زمین، آخرت خودشون، یعنی جنبه باطنی خودشون نمیبینن. غافل به چی میگم؟ به کسی که هست یه چیزی پهلوش متوجه نیست. شما یه مرتبه به رفیقت میگو چه شما اینجا بودی، من غافل بودم. این غافل بودم یعنی چی؟ یعنی بود. الان باطن زندگی شما که همه حالا پیش شماست، خیلی به این دقت داشته باشید. منظور که من شما الان کاملا حاضر است در صحنه، خب قیامت ارتباط با من شماست، دنیای من شما. میگه مشکل اینا اینست که عمق حیات خودشون رو نمیشناسن. حالا اگه کسی وارد شد میگه که اصلا اینقدر اون عالم گسترده است که از خود این سیاق آیه برمیاد که میگه همین حالا باید اونجا باشی، به قول مولوی آن جهان و راهش را پیدا بودی کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. اینقدر اونجا وسیعه که آدم نگاه میکنه عجیب عجیبه، نمیذارن برید، یعنی نمیذارن برید، اگه بذارن که امیرالمومنین میفرمان که اگر عشق به سیر به اون دنیا نبود هرگز من با شما کافرا رو برو نمیشدم و بادون به جنگم. یعنی من به عشق شهادت که بپرم اون دنیا دارم با شما میجنگم، میخوام برم اون ور. متن رو با هم بخونیم. انسان در برزخ ابتدا از باطن حیات دنیایش آگاه میشود. خب همینطوره روبروش میشه. یه مرتبه شما اونجا میبینید عجب اونچه که تا حالا در باطن دون حس میکردید یه کمی حالا اومد شد زندگی دون. خیلی عالیست این حالت. و سپس همان باطن حکم ظاهر رو پیدا میکنید. یعنی اندی شما چقدر خوشحال میشین اگه بتونین در باطن گسترده وسیع خودتون که تا قیامت ادامه داره اونجا وارد شین. معلومه خیلی خوشحال میشین. میگه که حالا زندگی آدم به همین وسعت میشه و در سیر خود به باطن حیات برزخی خود میرسد و این سیر ادامه مییابد ان شاء الله. هی میره جلو. یعنی خب شما تو برزخ اول اون چه این دنیا باطن بود براتون میشه چی؟ ظاهر. حالا تازه دهنتون آب میفته که عجب، پس حالا که باطن دنیا اینقدر شیرینه باطن برزخ چقدر شیرینه است. میرین جلو. این که میگن قبرها را طی میکنین به لطف الهی، بعدن روایتش رو میخونیم. بعد میرین جلو آروم آروم پشت دروازه قیامت آرزوتون میشه که قیامت شروع بشه که به کجا برسید؟ به باطن زندگی برزخ. بعد میان برسید میگن صبر کن حساب. خیلی عجیبه. واقعا تو را خدا حساب ما را تمام کنیم، زود تمام کنیم. بعضیا خیلی زود حسابشون تمام میشه چون هی میخوان برن جلو، میرن جلو. چون دوباره دقت کنید بعدا مفصل اینا رو در حساب و میزان باید بحث کنیم. من میخوام افق بحث بر اساس این نوشته روشن بشه. اونجا میبینید میخواهید برین جلو، فوق العاده زیباست. هی وحدت وحدت، ببینید هی کثرت به وحدت. شما حساب کنید الان یه گل سیب نیست، یه سیب نور حسین نیست، نور حسین نیست. مگه ما در روایت نداریم بعضیا اونجا اونچنان در شعف نور حسینن که حتما چندین دیگه حوریا گله میکنن که آقا اینا اصلا محل به ما نمیذارن. خیلی اینا عالیست. حالا سیب گلابی نیست، گلابی نور حسین نیست. حالا میرین برزخ میونه انگار اینا داره جمع میشه، اینا جمع میشه، ولی میونه هنوز جمع نیست. هی سیر وحدت الیه راجعونی، یعنی الی کی راجعون؟ الی احد. الی یعنی مقام جمع و جمع. خب میرین جلو میونه نمیذارن. آقا ما میخوایم بریم جلو. میگن نه، اون وقت که تو دنیا بودی یه جوری حرف زدی که مواظب نبودی، یه ذره ظلم نشد، بی احتیاطی کردی. حالا آدم این میخواد بره به نظام احدی و جذبه های فوق‌العاده یه خود نگرش دن، جیغش در میاد، گریه میکنه. در یه روایت داریم اینقدر عرق میکنه که یک شتر سیر از این عرق سیر میشه، یک شتر تشنه از این عرق سیر میشه. هی تازه مؤمنا رو داره میگه، دا مؤمنای متدین گاهی اونجا میفهمه اینی که میگن اگه کسی این دنیا قیامتی شد چقدر حواسش جمع میکنه که سرعتن برسد به اون نظام نورانی وحدانی. جمله رو با هم بخونیم. و این سیر ادامه مییابد، اینجا منظور ادامه مییابد یعنی از برزخ که میره به کجا؟ به قیامت، تا به حقیقت عقاید و اخلاق و اعمال خود در قیامت برسد، آن هم پس از حشر و حساب و میزان. همه اینا دریچه های ارتباط با اون نور نهایی هستند. همه اینا نورن، اما گاهی نور پس میزنه به جهت آمادگی نبودن. بنابراین نه تنها حیات دنیوی نسبت به حیات برزخی همانند خواب خواهد بود، بلکه حیات برزخی هم نسبت به حیاتی که در حشر و حساب هست مانند خواب است. یعنی اونجا آدم بعد که بیدار میشه نه عجب، حالا بعدم بحث میشه انشاءالله. اصلا بر همینم فقط تو قیامته که روزه یوم القیامه گفتن، یوم القیامه، فقط هیچ وقت نگفتن یوم البرزخ. برزخ شبه، برزخ شبه آخرش خونده، همینم وصله به شبه خوندیم که شب و روز دنیا تو برزخ یه نحوه حضور داره به همون معنا. اما تو قیام نور فقط حقیقت اونجا پیدا میشه، یوم والامر یوم اذن الحق. و پس از برزخ در شش و در واقع از خواب به برزخی بیدار میشویم تا آنجا که قرآن میفرماید و الا و ان الا ربک المنتهى. این آیا خیلی عجیبه، یعنی این سیر تا نور پروردگار و جمع احدی سیر میکنه. حالا شما حساب کنید همه خوبی ها به نحو مطلق در حضرت الله جمع است، الله جامع همه کمالات. حالا شما حساب کنید مسیر انسان به سوی الله هست، به سوی الله هست. ربک اینجا مثلا دومیش و الیه، الیه باز به الله میخورد، رب و الیه رجعا. خب وقتی یه همچین مسیریست، حالا حساب کنید این موانع اگر زود گذشته بشه چقدر خوبه، اگه خدایی نکرده پشتش آدم رو نگه دارن چقدر آدم اذیت میشه، مؤمن اذیت میشه که آقا دلم طاقت نمیارد که به نور حسین متصل نشن. و به سوی خداست برگشته هرگز، حال چه مؤمن و چه کافر. فقط چیه؟ و چون کفار، فرقش این است که کافر به غضب الهی رو برو میشه، مؤمن به رحمت الهی، با رحمت الهی رو برو میشه. متن نگاه کنید، و چون کفار در برزخ متوجه می شوند که سیرشون به سوی قیامت منجر به عذاب خواهد بود. چرا؟ خودش متوجه شده است که وای باطنش خیلی بده، اومد اینجا. این که شما خواهش میکنم اینه آره دقت کنیم تو آدم بدا، یعنی شما از آدم بدا عبرت بگیرید. دقت کنید این که پر حرفی میکنید، همواره میشنید این نوارو گوش میدید، این نوارش که هم تو تلفن زنید، چون نمیتونه به درونش نگاه کنه. یه ذره نگاه کنیم نید وای مار و عقرب و آتش و اینا به معنای برزخیش هست، از خودش فرار میکنه دیگه. یعنی این رفلکس بیرونیش شما نبینید، ربطش بدین به عبرت. یعنی چه؟ یعنی عبور دادن، عبره میگن عبرت بگی، یعنی عبور بده. این حرکات چه؟ یه دقیقه خونه نمیتونه بشینه، ساعتی خالی بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به هر. چرا؟ خب برای اینکه باطن بسیار بده. این بیچاره حالا تو برزخ ببینید چی میشه. حرفم هنوز کامل نزدم، ان شاءالله برسم. خب این در برزخ متوجه میشه که وای باطنش یه کمی ظاهر شد، داره دیوونش میکنه. لکه اون روایت در صفحه 91 نگاه کنین، حضرت صادق علیه السلام میفرماد کافرات اونجا لوه میزنن، دعا میکنن پروردگارا قیامت را برای ما پیش نیاور و آنچرا به ما وعده داده برآورده نکن. حالا اونجا میدونین که کافرا مؤمنا مسلمانا هم میشن دیگه، همشون مؤمن میشن اونجا. چون میدانن هر چه جلو میروند و به عالم حقیقت و نور نزدیک میشود، آلودگی آنها بیشتر عیان میگردد، ظاهر میشه و فشار ناشی از آن عمیق‌تر میگردد. میبینند که چگونه آلودگی هایشان مانع سیر به عوالم نوری میگردد. یعنی اونجا شما همه حالا گاهی میبینین دیگه، گاهی میبینین که نمیتونین حسین علیه السلام رو درک کنین، نگاه میکنین میبینین حسین یعنی مظهر نفی خود و حاکمیت حق، رفع حجاب یزیدی برای تلعلو نور خدا. خودی وسط نداره، حاضر است خودش برد که نور خدا تلعلو کنه. خودم نگاه میکنه میبینه نه، خودخواهیاش نمیذاره. عیناً سر صراط همینطوره، هرچی میایی بری نمیشه. صراط در درون خود آدم است دیگه، مقصدم بهشت است، بهشتی از حسین بالاترم که نداریم که، وقتی نمیشه. چرا؟ برای همین میگن در هر محرمی نور حسین اشعار به حجاب است که حجاب های اسلام رو بزدای تا تجلیات نور حق بر قلب تو محقق بشه. اونجا تو برزخ همین هم مثلا اینجا اگه حسینی شدی اونجا میبینی انصافا اینجوریست، این نور حسین تجلی میکنه، تون تون آدم میره، تون تون میگه شما مثلا حساب کنید بخند با کتاب و درس آدم بشی، حالا با عشق حسین آدم بشی، یعنی ببینید میگم آقا امام حسین کرده است دیگه، من سرم نمیشه این بچه بسیجی یا که اینجوری حماسه 8 ساله را به واجه بدن که مثلا کتاب بخونند کلاس معاد نمیدن بگذرونن که حسینی، یعنی داشتیم دیگه که حالا مثال میزنم میرزا رضا کرمانی بهش گفته بودن که حالا که تو سید چیزا ناصرالدین شاه رو کشتی تو زندانی، حالا حالا اون آبخوناک داری میخوری سید داره بریشه تو میخنده، گفته بود به جان خودم اگه سید بریشه من بخنده ریشه من خنده داره. یعنی عشق چیکار میکنه دا؟ عشق دیگه نمیذاره که اصلا اینا میخواستن اینجوری، مثلا اینا مقابل سید قرار میسن، حرفا بالاتر از این حرفا، از عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. حسین طلب توان عاشق کردن افراد رو داره، وقت باعث میشه که آدم خیلی راحت میان آقا امام حسین راضی نیستن از این کار، تو این با این کار حسین نمیشه، خیلی راحت آدم پس میگیره، میگه همین کشه عقب دیگه نمیکنه. اما حالا بگه باید صد دلیل براش بیاری تازه جون میکنه تا یواش یواش این کار نکنه. یه چیز عجیبی است این که اومده است به صحنه، یعنی واقعا نیست، همون که خود رسول الله فرمود حسین و منی و انا من حسین، یعنی چی؟ یعنی من تجلی حسینم، حسینم تجلی شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله. تو صراط اینا فوق العاده اینا کار ازش کرد، عین همین دنیا، یعنی شما حالا میخواین از این صراط رد شید، میخواین دروغ نگو، به نور حسین خیلی راحت شید، یعنی شما انشاءالله مطالعه کنید وجود مقدس حضرت ابو عبدالله، مجسمه عشق و محبت و نورانیت و حماسه و یه چیز عجیبی است دیگه. ما تعبیرمونه تجلی اسم جلال و جمال حق است، جلال هیچ مانعی از کفر نمیذاره در صحنه باشه و جمال همه خوبی ها رو به صحنه میاره دیگه. حالا بدن با عشق به حسین ببینید چقدر راحت این دنیا خوب میشه. خب همون دنیا، خب همینه دیگه، قصه همین دنیاست که چگونه آلودگی هایش خب اینجا مانع میشه که سیر کنه. میگه اگر که این دنیا خودش اصلاح نکنه خب سیر نمیکنه، همطور متوقف میشه. اگه کافر باشه که برای همیشه متوقف میشه و اصلا به نور نمیرسه، غضب میاد به سراغش. اگه مؤمن باشه که طولانی میشه اگه درست اصلاح نکرده باشه خودش. میگه اگر نبود این آلودگی ها هم این عذاب ها را نداشتند و هم در آن عوالم پاک و طیب در طریق لقای الهی بودن. این علنه بحثش اینجا نیست، ما چون داریم کلی میگم اونا، ما بعدا در بحث صراط و حساب باید مفصل اینا رو بحث کنیم. و این حسرت، حسرت چی میند؟ وای چقدر ناب است این ارتباط، ارتباط با عالم معنای اون دنیا فوق‌العاده است. بعد میند نمیشه، این حسرت خود عذابیست مضاعف که خود را به دور از منزلهای انس، انس با حق میبینند. رو دقت کنید، و آلودگی های دوری از شریعت مانع رسیدن به آن مقامات است. من همه حالا خیلی حیف میدونم که بعضی از عزیزان بخوان اطلاعات دینی گیر بیارن، دیوونه این مگه؟ خب خودم باید تماشاگری که چی؟ حالا ما بدونیم که این پهلوان است، بابا باید وارد شد، یعنی حیف ماست که ما بازیگر دین نباشیم در دین، یعنی باید یه کاری کرد که سیر کنیم در صراط، نبشینیم و نگاه کنیم به صراط. حالا دقت کنیم، کسانی که در حیات دنیوی از طریق دو تا چیز، دقت کنیم، ایمان و توحید، رزقنی الله و ایاکم، یعنی اولا دل، تو دقت، ایمان یعنی دل به حقیقت داده، ایمان گفته اسلام نگفته، اسلام یعنی قبول داری، ایمان یعنی دل میده. از اون عجیبتر توحید، یعنی توجه به اون یگانه مطلق و یگانه شدن برای اون یگانه، خیلی کار میبره. تا ما برامون چیزی غیر حق در صحنه است، توحید نیست. گفتم فراغ تا که گفتا که تا تو هستی، هر چیزی جلوی ماست به عنوان یک چیز، حق در صحنه است. هر چیزی تجلی اسماء الهی است. بس سلام. حالا اگه چیزی رو ما دیدیم به استقلالا نگاه کردیم، این توحید ها نمیذاره به ما برسه. توحید یعنی چه؟ یعنی به جایی برسیم که من آن چه خوندم همه از یاد بردم، هیچی نمونده غیر از حدیث دوست که تکرار میکنم، هر چه میبینم حق میبینم. که از توحید اسقاط الاضافات، که از توحید اسقاط الاضافات. میگه اگه کسی مطلب کسانی که در حیات دنیوی در طریق ایمان و توحید، یعنی در طریق الالله بوده اند، دقت کنید خیلی متن دقیق است و به معنی صحیح کلمه جدیت داشتند، یعنی برنامه ریزی کردن این دل با حق باشه و هی بریزن خودشونا بریزن هر چیزی که قیافه میگیره. خیلی آدم قصه میخوره، طرف میگه آقا من چون خوشم زیاده است به راه اسلام اومدم، ماشاءالله گفت از دستبوس میل به پابوس کردم، خاکم به سر ترقی معکوس کرده، حالا یعنی اومده به طرف دین خودش رو داره میبینه، یعنی اینکه به درد نمیخوره، به جایی نرسیدی. آقا ما خانوادتن آدم های خوبی هستیم، نوش جانه با پکارت بابا جان. اصلا وجود مقدس پیامبر، خدا بهش میگه انکه لعلا خلق عظیم، میگه ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انکه لعلا خلق عظیم. 40 سال خدا ما رو تربیت کرده، سالا میگه تو خوبی، خودت خوبی، مگه اینجور این کجا اون کجا؟ اینا که فایده نداره. به معنی صحیح کلمه برنامه ریزی کنیم. این که میگه دقال ما چون خود مشاله من هوشم زیاده خوب شدم، این اصلا در حجاب است. این که خیلی باید بیریز خودشا به تراشد، همچو چهکن چاه میکن گر کسی زین تن خاکی که بر آبی رسی. و همت آن بر تثبیت ایمان بوده. خیلی متن دقیقه، یعنی بنای این باشه که این ایمانش حفظ بشه. به چی؟ به دلدادگی به حق، بقیه چیزام ریخته بشه و صادقانه و مخلصانه سعی در اطاعت حق و جلب رضوان او داشته باشد. خیلی خوبه. خب نه، میگه اگه تونست طرف واقعا بگه آقا گفت که تو شیخ شدی، شیخ نیم، گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی، شیخ نیم. یعنی هر هی میره میگه خدا ما اومدیم داکومیل میخوایم بخونیم، یا میگه یا میگه تو داکومیلمون یاده بده کاریام میفتیم. ها خب میام میگم بابا مثلا ما نمیخوایم، ما مالی که بده کارو بستان کاری توش خازه نمیخوایم، دوباره میری دوباره میگه خب الحمدلله اومدی، خوب آدمی هستی، تو خوبی. بابا مثلا من خوب میخوام چیکار؟ باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. آقا من میخوام خوشحال بشم، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. حالت دیگر بود کان نادر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. آقا بهار میخوان یا خزان میخوان، اینا که نمیذاره آدم به جایی برسه. که میگه یه جوری باید بشی که فقط تمام توجه او بشه، این نیاز روح انسان است. حالا وقت میخواد. خب صادقانه و مخلصانه سعی در اطاعت حق، یعنی برسیم به اینکه هیچ ثروتی بالاتر از اطاعت حق نیست. حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه فرموده بودن امروز ثروتمندترین آدم روی این زمین آیت الله بهجت است. اون عارف میفهمد، اون عارف چی میگه با زبونه همو میفهمن دیگه، خودتون میگون که طاعته غنا، میگه اگر که این کارو بکنه در اطاعت حق و جلب رضوان او داشته باشه. خب دقت کنین، هنوز خسته نشین، این که من طول دادم هنوز اصلا حرفمو نزدم، حرفم تو این دو سه سطره. و در این حالت و در این راه راسخ و ثابت کرد. اگه همه اینا بشه تو این دنیا، خودشو درست کرده، به تراشه چه بکنه، به آب برسه، همه این کار رو بکنه، حالا تو اون دنیا یه حال عجیبه، هم تو دلش خبره به طرف حق، یعنی همه اینا رو اون یه کلمه است. نگاه کن، و در حقیقت مجذوب به سوی حق شده و انجذاب خاصی در ذات و دل و جان آنان وجود دارد. همین انجذاب به سوی حق که روح و جان ایمان است، در این مرحله به فریادها میرسد. شاید بعدنا مفصل ما رو این بحث کنیم. همینقدر عرض کنم، یعنی شما حساب کنید اون دنیا چه حالی پیدا میکنه. اون دنیا کیه که تون تون میره؟ اون کسی که تون تون حقا دیده سو رفته است. یعنی اون دنیا جلوه عشق به حق سیر میشه، یا اینجور بگم سرمایه عشق به حق. حالا اگه اون دنیا، حالا اون طرفش، اگه اون دنیا ما حق نداشته باشیم، نور به طرف چی جذبه ی حق نداشته، اون دنیا هم تو وامیسیم دور از جونش، ما مثل خر تو جلمون هم تو وامیسیم. داریم دیگه بعضی از این مرتازا رو دیده بودن، حالا اهل دل گفتن دمه برزخ مثل خر تو گل مونده از همگه کو قیامه. اینا مقایسه کن با اولیای خدا، با علمای بزرگ. خیلی این حرف من به این جهت اینا نقل کردم، یعنی برای اینکه من هر کشفی را قبول ندارم، بعضی ها کشفشون غلطه، خیلی هم غلطه. این کشف به جهت مبانی که ما میشناسیم مورد تایید ماست، این حرف کاملا درسته. طرفی که آخه یه مرتازی زورش نفسش قوی میکنه که مثلا بتونه یه ترم واسونه ده، نمیدونم از این کارا بکنه ده، اینا یه گرگ واسونه ده، این کارا میکنن دیگه، یه قصر خلق کنه، حتی تا اینجا هم میره جلو. خب که چی؟ خب تو این کجا؟ اون جذبه یه حق کجا؟ و خب این چه سیری میشه؟ خب بحثمون تا اینجا شد که ما در باطن و باطن و باطن چه سیرهایی میتونیم داشته باشیم. خدایا به حقیقت اسلام که حسین اون رو میشناسد و به حقیقت حسین که فهم دفع حجاب اسلام را به ما یاد داد، خدایا عشقی حسینی و بصیرتی حسینی نصیب ما بگردان تا بتوانیم حجاب‌های موجود قرن اخیر را از نور اسلام دفع بکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.